ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 16 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با پنجم ماه آوریل سال 2017 میلادی. آغازگر این مجله 30 دقیقه تازه ترین خبرهاست. اجازه بدید که اونها را از همکارم فرهنگ قویمی دبیر خبر امشب بشنوید.
با درود فراوان. وزیر خارجه آلمان میگوید برلین به رغم آنکه نسبت به برنامه موشکی ایران و دخالت‌های تهران در جنگ داخلی سوریه نگاه مثبتی ندارد، اما تلاش فراوانی خواهد کرد تا توافق هسته‌ای وین همچنان پا بر جا بماند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هایکو ماس که از کشور اردن بازدید میکند تاکید کرد که باید تمایزی میان توافق هسته‌ای و دیگر فعالیت‌های ایران قائل شد. ایران بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام فعالیت‌های اتمی خود را محدود کرد و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت بیشتری بر تأسیسات ایران داد تا در قبال آن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند که به منظور حفظ برجام کشورهای اتحادیه اروپا را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران راضی کنند، اما برخی کشورها از جمله ایتالیا، اتریش و اسپانیا در برابر این خواسته مقاومت کردند. ایران اقدام قدرت‌های اروپایی را اشتباه بزرگ محاسباتی خوانده و تأکید کرده که این امر بر حیات توافق هسته‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. روز پنجشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که اگر برجام به هم بخورد، ایران ضرب شست ویژه‌ای به برهم زنندگان این توافق نشان خواهد داد. در خبر دیگر هم از ایران، مناطق عرب نشین استان خوزستان و از جمله شهر اهواز شاهد تظاهرات خیابانی شهروندان عرب در چهارشنبه شب بوده است. خبرگزاری هرانا به نقل از منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را 160 نفر و کمپین حقوق بشر ایران به نقل از فعالان حقوق بشر شمار بازداشت شدگان را دست کم 200 نفر گزارش کردند. بر پایه این گزارشات طی یک هفته گذشته و از آغاز اعتراض‌ها تعداد زیادی زخمی شده یا تحت تعقیب قرار گرفتند. از شمار مجروحان خبری منتشر نشده است. خبرگزاری فرانسه چند روز پیش نوشت که بجز اهواز در برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز اعتراض‌هایی انجام شده است. دلیل اعتراض‌ها در روزهای اخیر پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی در روز دوم فروردین از تلویزیون ایران بوده که در آن یک کودک قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌های با لباس آنها بر روی نقشه نشان داده، اما لباس عربی در میان آنها نبوده است. در ترکیه در پی تیراندازی در دانشگاهی در شهر اسکیشهیر در شمال غربی ترکیه 4 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این تیراندازی روز پنجشنبه در دانشگاه عثمان قاضی رخ داده است. این خبرگزاری فرد تیرانداز را محققی در دانشگاه معرفی کرده و می‌افزاید کشته شدگان معاون رئیس، منشی و 2 تن از مدرسان این دانشگاه بودند. خبرگزاری دوغان می‌گوید فرد تیرانداز توسط پلیس بازداشت شده است. هنوز انگیزه این حمله مسلحانه مشخص نیست. و در خبری دیگر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داد که در سال 96 390 نفر در ایران اعدام شدند که 6 تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. این مرکز در گزارشی در وبسایت خود اعلام کرد که مشخصات و اتهام افراد اعدام شده بر اساس منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی تهیه شده است. از جمله 89 مورد از اعدام‌های بررسی شده در این گزارش مستند در واقع به اظهارات مقام های قوه قضاییه ایران است. اما به گفته مرکز اسناد حقوق بشر، از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام ها را اعلام نمی کند، دسترسی به آمار دقیق اعدام ها آسان نیست. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و اکنون گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کم آبی شدید در ایران. کارشناسان میگویند که بیش از 90% از آب مصرفی صرف کشاورزی میشود.
با کمال تأسف سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل میگوید که 100% اطمینان دارد که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال دستجابی به سلاح اتمی است.
مسئله این است که در صورت اقدام تلافی دیانه ایران بعد از جذب بدنام و از سرگیری انیسازی اورانیوم با قدرت بالا، ممکن است خطر تهاجم نظامی حتی به صورت محدود رو علیه ایران بسیار بسیار افزایش بده.
روز دوم کنفرانس امنیت بین الملل در مسکو.
اعتقاده شدی که چنین گروهی رو دور هم جمع بکنه به طور قطع نشان از این میدهد که روسیه در حال گسترش نفوذ خود در جهان هست، که این گسترش نفوذ قابل تأمل هست.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کمبود بارش در سال گذشته سالی کم آب را برای ایران رقم زده، به طوری که از همین ابتدای سال برخی مسئولان از شیوع برخی بیماری ها در پی کم آبی هشدار دادند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
خشکسالی و کم آبی پیش بینی مسئولان کشور برای سال جاری است. ذخیره آب پشت سدها کم است، بارندگی ها نسبت به سال گذشته کاهش داشتند و بخشی از زمین های کشاورزی از کشت و زرع امسال بی نصیب ماندند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه در گزارشی از کاهش 27% ذخیره آب سدهای کشور خبر داده و با اشاره به افت دائمی بارش در یک دهه گذشته نوشت که سرانه آب کشور حالا به اعتقاد برخی مسئولان کشور سرانه‌ای بحرانی محسوب می شود. از جمله به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز، نسبت به سال گذشته میزان بارندگی 29% کاهش و ذخایر دو سد کرج و طالقان در این استان هم 6% کم شده است. از آنجا که حدود 70% آب شیرین برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می شود، خشکسالی شاید بیش از هر بخش دیگری موجب رکود در عرصه کشاورزی می شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، شیوه های کنونی آبیاری در حوزه کشاورزی ایران را نامناسب می داند.
متاسفانه بیش از 8 سال هست که ما دچار کم آبی هستیم. ما به طور متوسط حدود 250 میلیمتر باران در سال دریافت میکنیم که این 1/3 معدل جهانی است. یعنی در جهان به طور متوسط 850 میلیمتر باران میگیرند، ما کمتر از 1/3 دریافت میکنیم و تازه در حدود 8 سال گذشته دوچار خشکسالی هم بودیم که در اثر عوامل جوی و گرم شدن زمین و این حرفا هست. طبق تحقیقات ما حدود 92% از مصرف آبمون به کشاورزی اختصاص داره، بنابراین اگر بخوایم صرفه جویی کنیم در این بخش باید باشه، چون صنعت 5% و آب شرب هم 2-3% بیشتر مصرف نمی کنن. ولی با کمال تأسف سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده، به این صورت که ما آب رو وارد کرچ می کنیم. آبیاری کرچی و یا غرقابی، کرچ رو پر از آب می کنیم، مقدار زیادش تبخیر می شه، مقداری میره پایین، در حالی که امروزه جهان به طرف استفاده از آبیاری های مدرن مانند بارانی و قطره‌ای و مهپاش رفته که در اونها در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و بهره کشاورزی همون میزانی است که با آبیاری چلتی به دست میاد. ما تا وقتی که از این سیستم های مدرن آبیاری استفاده نکردیم، آش همان است و کاسه همان.
در حالی که پراکندگی بارش در مناطق مختلف ایران در سال گذشته متفاوت بوده، استان سیستان و بلوچستان به گفته رئیس اداره کل هواشناسی این استان کم بارشترین استان کشور بوده و همین باعث شده که هزاران هکتار از اراضی منطقه سیستان زیر کشت نروند. احمد علی کیخا، نماینده زابل در مجلس، در اولین هفته فروردین ماه از کاهش 98% بارش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و نسبت به ادامه کار کشاورزی در منطقه سیستان هشدار داد. به گفته نماینده زابل، حدود 1/5 از اراضی قابل کشت این استان در جنوب شرقی ایران امسال زیر کشت نرفتند. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، از تأثیر خشکسالی بر تحولات سیستان و بلوچستان به چند نکته اشاره می کند.
به طور خلاصه میتونم بگم دو عنصر عمده وجود داره در این رابطه. اول اینکه مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهایی مثل چابهار، ایرانشهر، زاهدان که به یک موزل عمده تبدیل شده، و دوم واقعا نابودی کشاورزی که ناچار شدن بخشی از کشاورزان حداقل به قاچاق کالا از مرز رو بیاورند که این هم برای اونها خطرناک است و ما معمولا هر دو هفته میشنویم که یک نفر از این افرادی که به قاچاق رو آوردن توسط نیروهای انتظامی کشته میشن. مسئله سوم هم متاسفانه عدم مدیریت سیلابها و سدهایی هست که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره. و نکته آخر هم واقعا حتی در شهری مثل چابهار که نگین توسعه شرق کشور هست، ما میبینیم که یک آب شیرین کن وجود داره که کفاف آب شیرین مردم چابهار و کنارک نمیکنه، اما در این حال باز در اونجا هم تبعیض وجود داره. یعنی در چابهار برای هر نفر 0.1 متر مکعب آب سهم بندی شده، در صورتی که در منطقه آزاد که غیر بومی‌ها و مأمورین و کارمندان دولت هستند تقریبا نزدیک به 1 متر مکعب برای هر نفر است. همه اینها رو که کنار هم جمع بکنیم می‌بینیم که این موزل آب در دراز مدت برای بلوچستان به یک بحران واقعا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل خواهد شد، کما اینکه در سال‌های اخیر آغاز شده است.
همزمان با هشدارها درباره خشکسالی امسال، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ایرج نظری نسبت به شیوع بیماری‌های از جمله وبا و هپاتیت آ در اثر کم آبی در استان خوزستان خبر داده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و ما رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد میگوید که 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی همچنان در پی دستیابی به سلاح اتمی است. این مقام ارشد امنیتی اسرائیل در عین حال برجام را نیز برای امنیت اسرائیل مهلک خوانده است. این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران در ایالات متحده آمریکا میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به احتمال بسیار زیاد به زودی کشورش را از توافق برجام خارج خواهد کرد. یا لازم به یادآوری است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز پنجشنبه امروز گفته است که دشمنان باید بدانند که در صورت برگشت پذیری برجام، و اضافه کرده برغم اینکه هیچگاه به دنبال چنین شرایطی نیستیم، اما شرایط ویژه‌ای رقم خواهد خورد و زمانی که مسئولان بلندپایه نظام اراده کنند ضربه شستی ویژه برای برهم زنندگان این توافق خواهیم داشت. اما در مورد آنچه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد گفته، همکارم مهرداد قاسمفر گزارشی داره.
یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل موساد، در جریان یک نشست محرمانه، آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده است، اعلام کرده که به اعتقاد او نیت جمهوری اسلامی همچنان دستیابی به بمب اتمی است. آقای کوهن با بیان اینکه 100% از این موضوع اطمینان یافته است، می‌افزاید که جامعه جهانی باید با اعمال فشار بر تهران در مفاد برجام تغییرات کلی ایجاد کند. رئیس موساد در این حال توافق برجام را یک اشتباه مهلک توصیف کرده و آن را تهدیدی عظیم علیه امنیت اسرائیل خوانده است. اما با توجه به نظارت کامل آژانس انرژی اتمی و سازمان‌های زیربط بین‌المللی بر نیروگاه‌های ایران و نیز گزارش‌های مثبت این نهاد درباره پایبندی ایران به مفاد برجام، تا چه اندازه می‌توان سخنان رئیس موساد را موثق دانست؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو.
آمریکا به احتمال قریب به یقین در 12 ماه می از توافق اتمی خارج خواهد شد. تا پیش از توافق اتمی برابر میشد که فاصله ایران با بمب اتمی در حدود 3 یا 4 ماه باشه و هدف مذاکرات این بود که این فاصله رو به مدت 1 سال افزایش بدن. حالا با خروج آمریکا از توافق اتمی که احتمالاً در 12 ماه می یا پیشتر از اون صورت خواهد گرفت، امکان خروج ایران بعد از خروج آمریکا از توافق اتمی قطعی و به عنوان تلافی جویی ممکن است جمهوری اسلامی بدون نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال تجدید برنامه‌هایی باشه که پیش از سال 2015 اونها رو پیگیری می‌کرد.
حسین آریان کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل تحلیل متفاوتی دارد.
با توجه به محدودیت‌هایی که برجام قائل شده، یعنی ایران از نظر تعداد ساندرفیوژا، حجم فعالیت‌های هسته‌ای و مقدار اورانیوم غنی شده و درصد اون رو که براش تعیین کردن تولید می‌کنه، در حال حاضر عملاً جمهوری اسلامی قادر به ساختن بمب هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای نیست و اینکه برجام را هم رعایت می‌کنه و مفاد این را رعایت می‌کنه، این را هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حالا چند بار تایید کرده.
یوسی کوهن رئیس موساد معتقد است که سیاست‌های تهران پس از برجام تهاجمی‌تر شده است. این نکته ای است که برخی تحلیلگران نیز بدان باور دارند. رضا تقی‌زاده:
طرح این موضوع برای ایجاد زمینه است که در صورت اعلام خروج ایران از توافق اتمی و آغاز غنی‌سازی با غلظت بیشتر و سرعت گرفتن حرکت به سمت بمب اتمی بشه زمینه‌ای رو برای مقابله با اون فراهم کرد و این مسئله خطرناکی برای ایران هست. مسئله این است که در صورت اقدام تلافی‌جویانه ایران در بعد از خروج از برجام و از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا، ممکن است خطر تهاجم نظامی حتی به صورت محدود رو علیه ایران بسیار بسیار افزایش بده.
اما ناظرانی هم معتقدند که تأکید رئیس موساد یا حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر اینکه تهران همچنان در پی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، صرفاً برای تقویت مواضع کاخ سفید در جهت خروج از توافق برجام است. حسین آریان:
این برای فشار به جمهوری اسلامی در راستای سیاستی که دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. یعنی تا 22 اردیبهشت ماه ما متوجه خواهیم شد که آمریکا از برجام بیرون خواهد رفت یا نخواهد رفت، که به احتمال قوی برجام را ترک میکنه، و در راستای اون 4 شرطی است که دونالد ترامپ برای موندن برجام تعیین کرده و رئیس موساد هم داره به اونها تکیه میکنه. این سخنان در راستای فشار بر جمهوری اسلامی و برای همین کار هست و هماهنگی با کاخ سفید.
رئیس موساد در حالی از ادامه تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و نیز مهلک دانستن توافق برجام سخن میگوید که برخی مقام‌های پیشین نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از جمله شاول موفاژ رئیس اسبق ستاد ارتش این کشور بارها لغو یا تضعیف توافق برجام را سیاستی خطا ارزیابی کردند.
در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر از 2 صاحب نظر و تحلیلگر میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
مسئولین ایران برای فرار از روشن شدن واقعیت‌های موجود دائما در اخبار تلویزیون از وابستگی عرب‌ها بخصوص عربستان سعودی به امریکا بحث و گفتگو میکنند. خب در جواب این آقایان بایستی گفت که کشورهای عربی هیچ گونه ادعای در مورد استقلال نه شرقی و نه غربی بودن نکرده و نمیکنند. حال سوال از مسئولین جمهوری اسلامی این است: شما که جمهوری اسلامی ایران را بر پایه استقلال نه شرقی و نه غربی وجود آوردید، بفرمایید پس چرا دائما هر اقدام خلاف ضد بشریت و ضد قوانین بین المللی را در منطقه خاورمیانه طبق اهداف و خواسته روسیه به امید حمایت و حق وتوی روسیه در سازمان ملل انجام میدهید؟ پس لااقل همان شعار نه شرقی و نه غربی را از روی تابلوی دفاتر نظام جمهوری اسلامی حذف بکنید که لااقل عملا مرتکب دروغ به این بزرگی آشکار نشده باشید.
آقای روحانی در آنکارا فرمودن که مشکلات و مسائل سوریه راه حل نظامی نداره. جناب روحانی، باید 60 میلیارد دلار پول مردم بیچاره ایران رو میبردید اونجا، هدر میدادین، تازه متوجه شدی که راه حل نظامی نداره؟ خون نداره. مردم از روز اول مگه چی میخواستن؟ دقیقا مثل ایران میخواستن از راه صلح‌آمیز به دموکراسی برسن.
جناب محمود احمدی نژاد، شما که فراخوان دادید که کسانی که پرونده های قضاییشون مورد ظلم و اجاف قرار گرفته بیان اینجا پرونده ها رو بیارن، من از شما خواهش میکنم برو یه سری بزن به منزل میرحسین موسوی و کروبی و زهرا و عنود، اونایی که خود شما با رهبرت تو سیاچال انداختید الان سالهای ساله. مرد، تو چه کار کردی با ایران ما؟ ایران ما رو تو و رهبرت نابود کردید، حالا اومدی سیابازی رو انداختی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که کنفرانس امنیت بین الملل دیروز چهارشنبه در مسکو با شرکت وزرای دفاع 30 کشور آغاز به کار کرد. وزارت دفاع روسیه برگزار کننده این کنفرانس دو روزه بود که موضوع اصلی اون مقابله با تروریسم و جنگ داخلی سوریه اعلام شد. بررسی وضعیت امنیتی در خاورمیانه، آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای لاتین هم در دستور کار این کنفرانس قرار داشت. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگوی با رادیو فردا از اهداف کنفرانس امنیت بین الملل در مسکو می گوید.
مهمترین چیزی که در مورد این کنفرانس می شود اظهار داشت این است که این قدرت روسیه رو در سطح جهان می خواد نشون بده، به خصوص در شرایطی که ظاهرا جنگ سوریه رو به پایانه و روسیه به عنوان کشوری که در این جنگ شرکت فعال داشته می خواد نهایت بهره برداری رو بکنه. به همین خاطر موضوع کنفرانس امسال تروریسم است و به نوعی برخورد روسیه با داعش.
آقای حسنیاری، حضور 30 وزیر دفاع از 30 کشور، 90 نماینده از 90 کشور مختلف جهان و ده ها کارشناس امنیتی در این کنفرانس، تا چه اندازه این کنفرانس رو مهم و اساسی میکنه؟
خب اگر این کنفرانس رو مقایسه بکنیم با کنفرانس های مشابه نظیر کنفرانس مونیخ، میبینیم که کنفرانس بسیار جوانی است، کنفرانسی در اون سطح نیست، به خصوص به خاطر به میزبان کنفرانس روسیه، کشوری است که امروز خیلی روشن به دنبال قدرت است و به اینکه وزنه‌ای در روابط بین الملل به حساب بیاد. در نتیجه این کنفرانس بیشتر در این جهت بایستی از اون یاد کرد در مقایسه با که کنفرانس های عمده دیگر. ولی خب همین که روسیه قادر شدی که چنین گروهی رو دور هم جمع بکنه به طور قطع، نشان از این میدهد که روسیه در حال گسترش نفوذ خود در جهان هست، که این گسترش نفوذ قابل تأمل هست.
آقای حسنیاری، روسیه در هفته های اخیر در صحنه سیاسی جهانی با مشکلات بزرگی روبرو هست، از جمله با بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورهایی که نمایندگان سیاسی روسیه رو یا از کشور خودشون اخراج کردن یا به هر صورتی با اونها مشکل دارن. شما تصور میکنید روسیه در چنین وضعیتی چقدر میتونه در رابطه با امنیت جهانی صحبت کنه وقتی خودش رو مظهر بی‌امنی جهانی محاسبه میکنن؟
این سوال بسیار بسیار مهمی است و برمیگرده به همون بحث یارکشی. روسیه امروز به دنبال چنین وضعیتی است. روسیه خب در بسیاری از مناطق جهان بخصوص در اروپا در انزوا قرار داره. تحریم هایی که بر علیه روسیه به خاطر دخالت هایی که در کریمه داشته و همینطور در اوکراین و فشارهایی رو که بر کشورهای مستقل دریای بالتیک وارد میکنه، به نوعی تحت تحریم ها و فشار کشورهای غربی است. پس به واقعیت این هست که روسیه در شرایط سختی است در جهان. همونطور شما اشاره کردین، روسیه به طور مستقیم در مزان اتهام هست در مورد کشتن مخالفین دولت آقای پوتین و در نتیجه کنفرانس به نوعی میتونه نشان دهنده این باشه که روسیه در شرایطی هست هنوز که بتونه چون کنفرانسی رو ترتیب بده و کشورهای دور خود جمع بکنه.
آقای حسنیاری، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که برای شرکت در این کنفرانس به مسکو سفر کرده، روز سه‌شنبه با وزیر دفاع روسیه دیدار دیدار و گفتگو کرده. از اونجایی که هر دو کشور طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، آیا این احتمال میره که همچنان صحبت بر سر سوریه باشه؟
بحث سوریه مهم هست برای هر دو کشور، همچنین برای ترکیه، منتها روابط بین ایران و روسیه در حال گسترش است و ایران به نوعی وابستگی بیشتری نسبت به روسیه پیدا میکنه و در نتیجه روسیه هم از این شرایط نهایت بهره برداری رو خواهد کرد. بحث این هست که هر دوی این کشورها منزوی هستند تا حد بسیار زیادی در سطح جهان و به نوعی گرد همایی این دو نشان دهنده این هست که در نظر دارند که به چه شکلی می شود با جبهه غرب مخالفت کرد. این مخالفت رو نشان داد، به خصوص که خیلی روشن در برنامه کنفرانس امسال مسکو می بینیم که بحث چگونگی شکل گیری و تاثیر این دکترین امنیتی جدید آمریکا مطرح است، بحث سوریه هست، بحث مناطق مختلف جهان و به خصوص تاکید بر خاورمیانه که هم ایران منافع بسیار بسیار مهمی در این منطقه داره و همینطور روسیه. یعنی به اعتبار دیگه این دو کشور در صدد این هستن که ببینن چگونه میشود از اون چی که در سوریه به دست آوردن بهره برداری بکنن در سایر مناطق خاورمیانه.
با دیدگاه هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا آشنا می شدیم که در مورد کنفرانس امنیت بین الملل در مسکو که امروز به پایان رسید با رادیو فردا گفتگو می کرد. و ما خبرگزاری هرانا متعلق به گروهی از فعالان حقوق بشر نوشته که مناطق عرب نشین استان خوزستان و از جمله شهر اهواز چهارشنبه شب شاهد تظاهرات خیابانی شهروندان عرب بوده است. بهروز کارونی.
خبرگزاری هرانا در گزارشی در روز پنجشنبه با اشاره به تظاهرات شهروندان عرب در برخی از شهرهای استان خوزستان از روز 8 فروردین نوشت تعداد زیادی زخمی شده یا تحت تعقیب قرار گرفتند. این خبرگزاری اشاره‌ای به تعداد مجروحان نکرد. خبرگزاری فارس چند روز پیش نوشته بود که به جز اهواز در برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز تجمع‌هایی برگزار شده است. در این میان کریم دهیمی فعال سیاسی و حقوق بشری به کمپین حقوق بشر ایران گفت که در این اعتراضات حدود 200 تن بازداشت شدند و به گفته او تجمعها در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. آقای دهیمی همچنین گفت که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی برای آنچه سرکوب اعتراضات و ایجاد جو امنیتی نامید از استانهای مجاور به خوزستان منتقل شدند. پیش از این حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز 12 فروردین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم شایعات درباره کشته شدن برخی افراد در تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرهای استان خوزستان را رد کرده بود. بر اساس گزارش‌ها دلیل اعتراض‌های روزهای اخیر پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی در روز 2 فروردین از تلویزیون ایران بوده است که در آن یک کودک قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها بر روی نقشه نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها دیده نمی‌شد. به نوشته خبرگزاری هرانا، معترضان در روزهای نخست خواستار عذرخواهی صدا و سیما شدند، ولی با گذشت چند روز و بی پاسخ ماندن این مطالبه در شعارهای سرداده شده توسط معترضان، مطالبات دیگری نیز مطرح شد. بر اساس این گزارش، حق تحصیل به زبان مادری، بیکاری، استخدامهای غیربومی، حقوق معوقه کارگران، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و توقف روند تخریب محیط زیست از جمله موضوعات مطرح شده از سوی معترضان بودند. از دیگر مطالبات معترضان آنگونه که هرانا اشاره کرده است، تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان خوزستان، متوقف شدن روند بازداشت فعالان عرب و تأسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی بودند. در این میان آیت الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان از استان خوزستان خواستار عذرخواهی رسمی رسانه شده است. تاکنون محمد زارعان تهیه کننده میان برنامه ببین و بساز عذرخواهی کرده است. در این حال ابوالحسن حسنزاده امام جمعه موقت اهواز چند روز پیش آنچه اشتباه در تلویزیون خواند را غیر تعمدی توصیف کرد و از مردم خوزستان خواست مراقب آنچه او فتنه و توطئه‌های دشمن نامید باشند. پیش از این اعتراضات تجمعاتی نیز در سالهای اخیر با انگیزه های مشابه در استان خوزستان برگزار شده است، از جمله در سال 84 و پس از انتشار نامه‌ای که بر اساس محتویات آن ادعا می‌شد حکومت ایران در صدد است ترکیب جمعیتی استان خوزستان را تغییر دهد، اعتراضهایی در این استان رخ داد که چند کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. این نامه منصوب به محمد علی ابتهی مشاور محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران بود، اما آقای ابتهی و مقام‌های دولت خاتمی چنین نامه‌ای را تکذیب کردند و آن را جعلی خواندند.
بهروز کارونی گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر همراه ما خواهید بود و مجله نیمه شب ما را خواهید چنید که هیچ، اما اگر نه، خسته اید و به بستن میرید، مبادا مجله بامدادی صوتی تصویری ما صبحانه با خبر را از دست بدید. رأس ساعت 7 بامداد. خدا نگهدار تک تک شما باد.